کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
به زندگی سلام کن.
به نام پروردگار یکتا، هموطن سلام، همشهری سلام، صبح شما بخیر. سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که در این ساعت برنامه به زندگی سلام کن رو از رادیو سلامت برای شنیدن انتخاب کردید. سلام به شما که مسئولیت افکار، احساسات، کلمات و اعمالت رو به عهده میگیری. به شما میگن مسئولیت پذیر. برنامه یک شنبه 23 خرداد سال 1400 تقدیم میشه به شما که مسئولیت پذیر هستید. میخواییم با شما درباره مسئولیت پذیری صحبت بکنیم، خصوصیاتی که وقتی در یک فرد دیده شد اون رو مسئولیت پذیر معرفی میکنه. به رسم هر روز ما رو همراهی بفرمایید با تلفن هاتون و پیام هاتون با پاسخ به این سوال که به نظر شما مهمترین خصوصیات یک فرد مسئولیت پذیر چیه؟ چه خصوصیتی در یک فرد باید وجود داشته باشه که اون رو مسئولیت پذیر نشان بده؟ ساعت 8 صبح شما همراهیم. با افتخار خواهش میکنم بفرمایید که از نظر شما به چه کسی میگن یک فرد مسئولیت پذیر، یعنی چه ویژگی در اون فرد وجود داره که مسئولیت پذیره. شما خودتون رو یک فرد مسئولیت پذیر میدونی؟ بیست و دو شصت و پنج بیست و هشت هفتاد و شش سی هزار صد و دو منتظریم صدای خوب شما رو بشنویم و پیام هاتون رو دریافت کنیم. الهی تقدیر امروزم رو آرامش و سلامتی قرار بده. کمک کن که قلبم شکر گذار و وجودم لبریز از عشق تو باشه. الهی به امید تو.
صبحمون صبح زیبایی میشه اگه با یه یا علی صبح رو آغاز کنیم. الهی به امید تو.
الهی به امید تو.
سرچراغی
به نام خدای الرحمن و سلام. چراغ برنامه امروز رو روشن میکنم با حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و اون حدیث این هست که کلکم را و کلکم مسئول عن الرعیته. یعنی که ما باید مسئولیت عمل خودمون رو بپذیریم، یا به عبارتی هر آنچه که در حوزه زیستی ما هست ما نسبت بهش مسئولیم. و ترجمه رعیت در جهان جدید یا در زبان امروز این هست که نسبت به پیرامونمون، به در و دیوار شهرمون مسئولیم. و دقت کردید این روزها که باید ما مسئولیت پذیرتر باشیم و دقتمون رو و سرعت رفتارمون رو تنظیم با این مسئله بکنیم. در حقیقت این یک درخواست رسانه‌ای میتونه باشه به زبانی که زبان ما هست، از نگاه پیامبر مهربانی ها، و اونم اینه که ما در برابر یکدیگر مسئولیم و مسئولیت پذیریمون رو به رسمیت بشناسیم و بدونیم چه تأثیری داره مراقبت های ما در سلامت همگان.
Allah
صبح بخیر، خیلی متشکرم که همراه ما هستید. اینجا رادیو سلامت، شما شنوندهی به زندگی سلام کن هستید. امروز میخواییم در مورد مسئولیت پذیری با همدیگه صحبت بکنیم و خصوصیت افراد مسئولیت پذیر رو عنوان بکنیم. از شما هم پرسیدیم که به نظر شما مهمترین ویژگی یک فرد مسئولیت پذیر چیه؟ اصلا چه خصوصیاتی در یک آدم باید وجود داشته باشه که اون رو مسئولیت پذیر بشناسیم؟ 22-65-28-76-30-102 یکی از ویژگی‌های مهم شخصیتی که در موفقیت ما نقش عمده ایفا می‌کنه مسئولیت پذیر بودنه. هممون با افرادی مواجه شدیم که به دقت وظایفشون رو انجام میدن و نیازی به تذکر دیگران ندارن، یعنی خودشون میدونن چی کار باید بکنن و چی درسته. از طرف دیگه حتما افرادی رو هم دیدیم که به انجام وظایفشون اهمیت نمیدن و حتی برای مسئولیتی که براشون تعریف شده و به عهده گرفتن هم هیچ ارزشی قائل نیستن. ما برای توصیف دسته اول از واژه مسئولیت پذیر استفاده میکنیم و دسته دوم رو هم بیمسئولیت قلمداد میکنیم. مسئولیت پذیر بودن، پذیرش، پاسخگو بودن و به عهده گرفتن مسئولیت کاریه که به فردی محول شده. فرد مختاره که اونو بپذیره یا رد کنه. البته باید گفت که مسئولیت با وظیفه فرق داره. وظیفه کاریه که به شخص محول شده و باید انجام بشه. البته اگر مسئولیت رو پذیرفتیم هم الزام و تعهد درونی به وجود میاد که حتما باید با تمام توان اون رو و به درستی انجامش بدیم. حالا مسئولیت پذیری چجوری اندازه‌گیری میشه؟ چند تا شاخص داره برای اندازه‌گیری. اولین مورد شایستگیه. شخص حق نداره اگر شایستگی انجام کاری رو نداره مسئولیتش رو بپذیره. اگر خودش نتونست تشخیص بده، افراد ذی‌صلاح باید تشخیص بدن که طرف شایستگی انجام این مسئولیت رو داره یا نه. از نظر شما فرد مسئولیت پذیر چه خصوصیاتی داره؟ وجود کدوم خصوصیت خاص یک فرد اون رو مسئولیت پذیر نشون میده؟ منتظریم پاسخهای اندیشمندانه شما رو دریافت بکنیم از طریق تلفن هاتون و پیام های کوتاهتون. 22-65-28-76-30-102
ننه جدی کنه آبر رمضان تشنا خواهدی هرمل گره من
چه ماله اوجا دو کیلو آب نبات هلگر وی
سلام روستا
ننه آب رمضان نخش و گوست سوهنده واره هجی سوهنده بیسه تره
ای با تو که راست دهی ننه تلم بشم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز شنونده که انتخابتون رادیو سلامته و برنامه به زندگی سلام کن رو میشنوید. عباس رسول‌آبادی هستم، از گلستان نگارستان خوشرنگ و نگار اقوام ایران زمین در خدمت شما هستم و در بخش سلام روستا سلام میدم به اهالی روستا و سلام میدم به اهالی روستای سالی مخدوم حوالی شهرستان گنبد کابوس، مردمی از جنس کار و تلاش، عمدتا کشاورز و دامدار، بسیار خوب، دوست داشتنی داشتنی. الانم با یکی از اهالی میخوام همراه بشم با این توضیح که کلی درخت زیتون داخل آبادی میبینم که کاشته شده. آقا سلام علیکم.
سلام،
صبحتون بخیر.
سلامت باشین.
زنده باشید. ساکن همین آبادی؟
بله بله.
کارتون چیه؟
من کشاورزم.
امسال چی کاشتی؟
من هندونه کاشتم.
چطوره؟
الحمدلله خوبه. فقط مشکل ما کم آبی بود. اونم که با همت عزیزانمون در شرکت‌های تعاونی تولید و سد گلستان داره برطرف میشه.
ان شاءالله که به همین شکل خواهد بود. و اینکه همیشه سرخیزی؟
بله بله، من همیشه ساعت 6 صبح، البته نه تنها من، خودم کل کشاورزای منطقه ساعت 5 و نیم 6 صبح سر زمین‌های کشاورزی به خصوص باغ هندونه است.
ان شاءالله در کارتون خیر و برکت باشه. با این شرایط میشه گفت که ورزشکارم هست.
بله بله، کلا خانواده ما ورزشی هست. من برادرم مرحوم عبدالمطلب پک والیبالیست تیم ملی و تیم سنام تهران بودن.
خدا رحمتشون کنه. سوای از بحث ورزش به تغذیه هم اهمیت میدید دیگه.
بله بله، کلا خود اهالی روستا اکثرا از تولیدات محلی خودشون تغذیه میکنن و ورودی روستان باغ زیتون هست. اهمیتی که خود اهالی روستا به بحث زیتون و محصولات باقی میدن واقعا در حد ستودنی هست.
خیلی هم خوبه. یه مسئله‌ای داریم، یه مطلبی که خوب بارها شنیدیم، گندم از گندم بروید جو ز جو. یعنی چی؟
حالا این ضرب المثله که میگین، یعنی هر چی که بکاری همونو درو کنی در واقع، و کشت محصول، رسیدگی به محصول، و نهایت این که میزان عمل خودتو برداشت کنی.
خب با این شرایط در انتخابات پیش رو به چه شکلی باید عمل کنیم که بعداً دچار مشکل نشیم؟ به قول معروف چی بکاریم که خوب برداشت کنیم؟
حالا تو انتخابات همونطور که مستحضرین، شرکت فعالان تور جامعه شهری و روستایی ما هم برای انتخابات ریاست جمهوری هم انتخابات شورا در واقع میتونه برگ برنده ما باشه برای آینده خودمون و فرزندانمون. با انتخاب فردی اصلح، شورای اصلح، هم میتونیم در آبادانی خود روستا و هم جامعه ایران اسلامی موفق باشیم.
ان شاء الله. من این توضیح رو بدم خدمت دوستان شنونده، غالب مردمی که در اینجا سکونت دارن ترکمنن، و ضمن تشکر از شما میخوام با زبان ترکمنی دعا کنید مردم ایران عاقبت بخیر بشن.
ان شاء الله الله تعالی دن دیلگتین هم ایران اسلامی دی یاشیان دوغلمز المدام شاتلقدا یاشاب ما موفق باشه.
زنده باشید. از شنوندگان نازنین رادیو سلامت هم صمیمانه سپاسگزارم. تا سلامی دیگر، بدرود.
بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت. بهترین حال احوال رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم هر جای ایران که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. به نظر شما یک فرد مسئولیت پذیر چه ویژگی هایی داره، و مهمترین ویژگی یک فرد مسئولیت پذیر رو اگر بخوایم بهش اشاره بکنید اون ویژگی چیه؟ این سال امروز ما 308 هم با شما هستیم. شماره ها خدمتون اعلام کنم: 22 65 28 76 3102. صبح شما بخیر.
خوش خبر باشین. صبح یعنی لبخند بزن. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من انسیه چراغ‌علی هستم و شما خبرهای خوب رو از برنامه به زندگی سلام کنه رادیو سلامت میشنوی. اولین خبر خوبمون، خودکفایی به جای واردات. کارخانه‌ای که 25 سال وارد کننده محصولات MDF و پارکر از کشورهای مختلف بود، تونست با اتکا به توان و خلاقیت نیروهای داخلی به جای واردات 4 خط تولید راه اندازی کنه و حالا با 70% ظرفیت سالانه بیش از 2,500,000 متر مربع محصول تولید میکنه. بشنویم از زبان مدیران این کارخانه.
ما گلاس درو، اونم اولین بار هست در ایران. ظرفیت 30,000 فرخ هستش. یه خط تولید و معروض پرس HDF هستش که ظرفیت سالانش در حدود 320,000 ورق پارکت لامینیت هستش. ظرفیت سالانش در سال 1,100,000 متر مربع هستش. MDF هستش، پرس MDF ملامین هست که ظرفیت تولید سالانه اونم 400,000 ورق هستش.
خدا رو شکر به امید رشد پیشرفت برای این کارخانه و همه کارخانه های کشورمون. بریم به سراغ خبر خوب بعدی که از حوزه کشاورزیه. برداشت طالبی‌های شیرین از قلب کویر مرکزی ایران. برداشت طالبی، این میوه دلچسب در این روزهای گرم، از مزارع شهرستان آران و ویدگل در قلب کویر مرکزی ایران و یکی از قطب‌های تولید طالبی در استان اصفهان آغاز شده و پیش‌بینی میشه امسال بیش از 12,000 تن از این محصول آبدار وارد بازار میشه. بشنویم از زبان کشاورزان.
ما هر روز از ساعت 5 صبح تا ساعت 10 صبح هر روز اینجا طالبی جمع میکنیم.
روزانه بند 2.5 تا 3 تن طالبی برداشت میکنن.
زیبر باد باشه، سبز باد باشه، خطدار باشه، داخلش هم سبز باشه، شیرین، خیلی شیرین هست.
الهی که زمین های کشاورزان عزیز کشورمون پربار و پر از برکت باشه. و اما آخرین خبر خوبمون، رفع مشکل گلوگاهی فناوری تصفیه آب با فناوری بومی. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از راه اندازی کارخانه تولید فیلتر روش اسموز معکوس یا RO برای تصفیه آب با فناوری بومی خبر داد. ایشون با توجه به دستاوردهای محققان کشورمون گفتن این روش به نظر من جز روش‌های بسیار نوآورانه در سطح دنیاست که در حذف آلاینده‌ها و شیرین‌سازی تاثیرگذاری بالایی داشته. خدا شکر به امید رشد پیشرفت برای تمام شرکت‌هایی که سعی دارن فناوری‌ها رو بومی‌سازی کنند. صبح یک شنبه‌تون پر از نور، خیر و برکت. صبحتون به عشق، دلتون دریا.
لحظه‌هاتون پر از اتفاقات خوب. اینجا رادیو سلامته. مسئولیت پذیری یکی از مهمترین ویژگی‌های هر فرده و تأثیر زیادی در نوع نگرش دیگران نسبت به شخصیت و عملکرد اون فرد داره. از شما پرسیدیم که ویژگی یک فرد مسئولیت پذیر چیه؟ چه خصوصیتی داره که ما اون رو مسئولیت پذیر میدونیم؟ شما هم پاسخ دادید در پیام هاتون و تلفن هاتون. بشنویم صدای شما رو و بخونم پیام هاتون رو.
با عرض سلام، به نظر من مهمترین ویژگی افراد مسئولیت پذیر اینه که قابل اعتماد ترن، به خاطر اینکه از اون کاری که بر عهده گرفتن به خوبی دنبال اون کار هستن و پاسخگو هستن. یعنی اینطوری نیست که بخوان از زیر کار در برن و حالا مشکلاتو به گردن کس دیگه بندازن. با تشکر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما آقای مهران رضاوندی، هموطن خوبم از سراب آذربایجان شرقی. فرمودن که مهمترین خصوصیت افراد مسئولیت پذیر اینه که به قول و عهدی که دادن وفا و عمل میکنن. همه ای ما مسئولیم در برابر خودمون و دیگران.
به نظر من مهمترین خصوصیت افراد مسئولیت پذیر صداقت هستش. یعنی اینا واقعا صداقت فوق‌العاده‌ای دارند و صادقانه هر حرفی رو که میزنند بهش عمل میکنند و واقعا عمل کننده هستند و عمل میکنند، نه اینکه مثلا یه وعده رو بدن و عمل نکنن، اینطوری نیستن. من تشکر میکنم از برنامه‌تون. حضرت فاتحی هستم از شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی.
خیلی متشکرم از شما. آقای یزدان قزلو، صبح شما بخیر. فرمودن که افراد مسئولیت پذیر عزت نفس بالایی دارن، اعتماد به نفسشون بالاست و جهتگیری فعال، آگاهانه، منطقی، صحیح و حساب شده در زندگی خودشون دارن. از ویژگی‌هاشون همیشه به داشتن هدف، برنامه، نظم، وقت‌شناسی، پاسخگو بودن و صادق بودن و انعطاف‌پذیری اشاره کرد. درود بر شما.
این چیزی که مسئولیت پذیرن دقیقاً دقت عمل دارن و برای بیشتر زندگی کردن سعی می‌کنن که مسئولیت رو دوش بگیرن، در توانایی‌هاشو استفاده کنن، ولی بعضی از عزیزان حتی تو زندگی خودشون احساس مسئولیت نمی کنن.
خیلی متشکرم از شما. و آقای خانم نظریان از پسا هم با ما همراه هستن. فرمودن که یک فرد مسئولیت پذیر همیشه خودش رو در محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میبینه و این باعث میشه کمتر خطا کنه. متشکرم بابت پیام هاتون و تلفن هاتون که همراه هستید با ما. اما خدمت همکار ارجمندم جناب کریمی سلام میکنم. قرار هست که شنونده بخش زون کم باشیم. سلام و درود به شما، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو سلامت. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن و ساعات و دقایق پرخیر و برکتی هم منتظر همه ما باشه. خب امروز میخوایم توی زونکم بپردازیم به بحث مدیریت پسماندها در کلان شهر تهران و به حال فرصتی که میتونه از این منبع عظیم در صورت یک مدیریت درست، هدفمند و مدبرانه نصیب کلان شهر تهران بشه و البته که در مقابل اگر غفلتی بشه ممکنه که چالش های زیادی رو در پی داشته باشه. برای همین میخوام امروز گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر حسین حیدریان، معاون محترم پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند، تا راجع به این موضوع بهتر و بیشتر آگاه بشیم.
امیدوارم این پرونده باز بالاخره به یک نتیجه برسه. شنونده شما هستم.
متشکرم.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم.
زونکن.
خب ساعت 6:54.42 است و امروز میخواییم راجع به موضوع پسماندها و مدیریت پسماندها در کلان شهر تهران صحبت کنیم. جناب آقای دکتر حسین حیدریان سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما. جناب آقای کریمی عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان.
متشکرم. خب آقای دکتر حیدریان، موضوع پسماندها یا همون طلای سیاه، واژه‌ای طلای کثیف، واژه‌ای که اطلاق میشه به این بخش از حاشیه زندگی شهری و موضوعی که میتونه یک فرصت باشه برای مدیریت شهری و اگر غفلتی درش انجام بشه میتونه چالش هایی رو برای ما به وجود بیاره، اول از این میفرمایید آماری رو الان ما داریم برای شروع بحث که بدونیم مثلا در طول یک روز یا یک هفته یا یک ماه چه آماری از پسماندها تولید و دفع میشود در تهران؟
بله، آخرین آماری که به صدا وجود داره، سرانه تولید هر شهروند در سال 1399 حدود 700 گرم در روز بوده و یه چیزی حدود 5200 تا 5300 تن متوسط تولید پسماند در روز در شهر کلان شهر تهران هستش.
بله.
و این میزان پس از جمع‌آوری و انتقال در مقصد مورد به صلاح تحت فرایندهای پردازش و دفع قرار میگیره و تقریبا یه چیزی حدود 50% تبدیل به کمپوست میشه، یعنی مورد پردازش بیولوژی قرار میگیره.
بله.
و یه چیزی حدود در مقصد رو خدمتون عرض میکنم.
بله.
چیزی حدود 5% هم مواد بازیافتی هستش که جدا میشه از این ترکیب و چیزی حدود 40-45% هم دفع میشه.
آقای دکتر، این آماری که فرمودید چقدر با استانداردهای بین المللی همخوانی داره؟ یعنی تولید روزانه 700 گرم برای هر نفر پسماند، این مقدار زیادی از اون استاندارد و نرم جهانیش؟
نه، مقدار زیادی نیست. از نظر تولید پسماند ما جزو رده کشورهای تقریبا متوسط قرار میگیریم. در کشورهای که شرایط به اصطلاح مالی بهتری دارن، اقتصادی بهتری دارن، این تولید پسماند خیلی بالاتر از این عدد هست و خب طبعا کشورهای فقیرتر در رده های پایین تر قرار داره.
الان ما چه مقدار مراکز تخصصی رو داریم که الان با توجه آماری هم که فرمودید بتونن از این پسماندها استفاده بهینه بکنن و اینا رو یه بار دیگه بازیافت کنن و بهره برداری لازم رو ازش بشه؟ اون مراکزی که به صورت تخصصی فعالیت کنه در این حوزه تعدادشون چند است و آیا برای کلان شهر تهران کفایت میکنه این تعداد؟
ببینید، توی دو بخش تفکیک از مبدأ و پردازش در مقصد مراکز مختلفی وجود داره. در هر همه 22 منطقه شهر تهران این مراکز پرداز به صورت تفکیک از مبدأ وجود داره و در مقصد در مجتمع آرادکو هم 8 خط پردازش وجود داره با ظرفیت 7500 تن که خوشبختانه خب این ظرفیت الان بالاتر از تولید زباله شهر تهران هست.
بسیار. آی دکتر، این موضوع موزلی که در واقع میشه بهش پرداخت توی سطح شهر ما همیشه به اینه میبینیم افرادی هستن که خب به هر حال سعی میکنن از همین زباله ها تفکیک رو انجام بدن، حالا به صورت سازمان یافته، هم کودکان کار هم افراد مسن رو ما توی اینها میبینیم و اینا اقدام به جمع‌آوری زباله و تفکیکش میکنن و بهره برداری لازم خودشون رو دارن. راجب مدیریت این بخش هم آیا تدبیری اندیشیده شده اصلا در اختیارات شما هست یا شهرداری باید متولی باشه تو این بخش؟
ببینید، تقریبا میشه گفت ریشه پدیده زباله گردی نوع و فرم مخازن ذخیره سازی موقت در سطح شهر تهران هستش که این مخازن رو در دسترس زباله گردها قرار میده. با طرح کاهش پسماندی که سازمان مدیریت پسماند طی 2 سال گذشته شروع کرده و در قالب طرح بلند مدت این طرح جامع مدیریت پسماند که اون هم به تصویب شورای شهر تهران رسیده و مراحل اولیه ابلاغ و شروع انجامش در حال انجام هستش، این مخازن به تدریج داخل خونه ها میشن و این تغییر فرم صورت میگیره تا از دسترس عوامل زباله گرد خارج بشه.
یعنی این سطلای زباله که الان سر کوچه ها و خیابون ها مشاهده هستیم این تغییر فرم خواهد داد؟
بله قطعا. این
یه توضیح دقیق‌تر میفرمایید که ما بتونیم متصور بشیم شرط دقیقا چه شکلی خواهد بود اون موضوعی که توی طرح پیشنهادی اومده؟
ببینید، در همه کشورهای پیش رو سطلای ذخیره سازی و تفکیک پسماند متولی داره، یعنی داخل یک محوطه بسته، حالا اتاقه که پسماند در همین ساختمان ها و مجتمع های مسکونی هستش که این پیشنهاد و این پروژه شروع شده، در شورای عالی معماری مطرح شده که منبعد اتاقه که پسماند هم به اصطلاح جز اولویت های ساخت و ساز قرار